فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
الله،
هيا على الصلاة،
هيا على الصلاة، هيا على الفلاح.
کسی دارد در حوالی نقره مهتاب آواز می‌خواند.
وقتش رسیده پله پله تا ملاقات او بالا بروی.
دست‌های نیایش بلند است. بشتاب که صدای اذان یعنی لحظه تکان دهنده پیشاند.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
همچه شعر بی کلام در هوای دل تازه آغاز می شوی، تازه آغاز می شوم پشت روح مه گرفته خودم. ای خدای آرزوها، بی تو چقدر زود تمام می شود، بی تو چقدر زود تمام می شود.
تو دریایی و من همش فکر آب، همه چی به جز تو سراب سراب، سر راه دریا نشونی بذار پسه این دل تنگ خون خراب، پر از خواهش و التماس چشم، میخوام هرچی میخوام و از تو بخوام. دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سرابت بیام. صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. صدای تو از جنس آرامشه، نذار حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده. نمیدونم این قصه اسمش چیه، ولی عاشقی درد شیرینیه. به جز تو دلم از همه دل برید، خدایا به جز تو امیدم کیه. صدایت باز جز آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جنس آرامشه،
شب شما به خیر باشه. خوش آمدید به ادامه برنامه خط آزاد. 18:10 است، ما تا هلوهوش 18:30 همراه شما هستیم. یه پرسش مطرح کردیم، در واقع خواستیم که خودتون رو در این موقعیت قرار بدید ببینیم چه کار میکنید. یه نفر از شما 1,000,000 تومان دستی میخواد، چطوری ازتون تقاضا کنه بهشون پولو میدید؟ 224,000 225,952 3,881 همچنان در اختیار شماست.
من سید مهدی اسلامی هستم از تهران. ما راضیتش به دو نفر دو تا 1 تومن قرض بدیم، در روز ما برگردونن. الان یکیش 8 ماه گذشته، یکیش هم 4 ماه، هنوز برنگردونن. شما بگید ما به اونا چی بگیم که 1 تومنمون رو به ما برگردونن؟ متشکرم، خدا نگهدار.
همینو بگو، واقعا آدم گاهی وقتا میمونه پولی رو که قرض داده چجوری پس بگیره. سجاد گودرزی از خوی گفته باید بگه یه مشکل مالی پیش اومده، داری بدی یه تومن به من قرض. صادقانه بودن و صادقانه گفتنش بهترین راهه.
ای یه نفر من 1,000,000 تومان خیل بخواد، ای ببینم آدم منصفیه خب معلوم بشونم. رضا هستم از قم، خدا خدا.
گفته هر کس هر چقدر پول بخواد از بابای انوش میگیرم بهش میدم. ایزدی از سیرجان.
هستم که بنده یکی از همکارای سابقم چند بار ازم پول 200 تومن پول خواست و سر موقع پولو بهم برگردون. به 5-6 بار تکرار کرد، دارم میگفت 200 تومن بهم بده، سر پول پولو برمیگردونم و دقیقا سر موقع هم یه پولو بهم برمیگردون. تا اینکه سری آخر ازم 1,000,000 تومن خواست و پیش دادم و الان حدود 2 سالی که اصلا ازش خبر ندارم، شمارش هم عوض کرده و حالا نمیدونم واقعا چیکار کنم. ممنونم، خدا حافظ.
ما که 1 تومن قرض دادی و گمش کردی، بیا ببین مردم چه عددهایی قرض دادن و دستشونم به هیچ جا بند نیست. برادر من میثم از چمستان گفته اگه یکی ازم 1,000,000 بخواد، اول 100 تومن بهش میدم ببینم حساب کتابش چطوره.
ادب سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. مهدی صابری تفرشی هستم، از تفرش تماس میگیرم. اگه کسی بیاد دو طلب مبلغ 1,000,000 تومان پول رو از بنده بکنه، برای من فرقی نمیکنه که درخواستش خواهشی باشه، دستوری باشه و یا ملتمسانه باشه. هر طوری که باشه بدون چون و چرا بهش این پول رو پرداخت میکنم، چون حتما احتیاج داشته که درخواست کرده. ضمناً دیگه 1,000,000 تومان پولم پولی نیست که پیگیر عادتش باشم.
به به، چقدر ما شنونده های دست و دلباز پولداری داریم. 1,000,000 تومان هنوزم به نظر من پولی هست بابا. اینا بر من هست، بر خانم صدا بردار هست. همینطور دیگه 1,000,000 تومان برات پول هست؟ آره بابا، واقعا پوله 1,000,000 تومان هنوز که هنوز پوله ها. همچون که دارید به این 1,000,000 تومان و قرض دادن ندادنش فکر میکنید، بریم پادگان.
یکی از اشتباهات بزرگ اینه که سربازا رو درک نکنیم. بریم پادگان، بشینیم رو خاکا، امروز یه سخنرانی تک نفره متفاوت داریم، احساسی داغون. بفرمایید. به نام خدا. سلام، من امیر عزوت هستم. مراسم سخنرانی امروزمون یه مقدار با قسمت‌های قبلی فرق می‌کنه. همیشه یکی از سربازا میاد صحبت می‌کنه برای همگروهانیاش، اما این بار من وقتی از مراسم سخنرانی اومدم بیرون، یکی از سربازا اومد کنارم گفت آقا ببخشید. گفتم بله. گفت راجب عشق گفتی. گفتم درسته. نیومدی سخنرانی کنی که جلوی همگروهانیات؟ گفت نه، می‌خوام خصوصی فقط برای شنونده‌هاتون صحبت کنم. خلاصه اومدیم و روی زمین الان نشستیم و اونجا هم که میدون رجس و سینا که کنار ماست. سینا سلام.
سلام عزیز دلم. سلام به همه شنوندهایی که الان وقت گذاشتن و ما رو قابل دونستن که صدامونو بشنون.
سلامت بشی. سینا چی شد اونجا جلو جمع حرف نزدی؟
یه سری صحبت ها رو با اینکه اونا برادرای منن، دوستای من نیستن، ولی خب یه سری صحبت ها رو هیچ وقت نمیشه دو،
یعنی همه حرفا که آخه گفتنی نیست.
همه حرفا گفتنی نیست. بله همینطوره. بعد یه جمع شاد، بسیار شادی و شما درست کردی امروز و من ممنونتونم.
سلامت باشی.
نمیخواستم که خرابش کنیم. یا بالاخره یه مرد به نظر من توی خدمت سخت‌ترین روزای زندگیشو داره تحمل میکنه. شاید بعضیا فکر کنن از لحاظ قضایی، زمانی یا هر چیز دیگه، ولی به نظر من سخت‌ترین قسمت یه خدمت از نظر عاطفیه. نمیدونم چرا، به خاطر موهای کوتاه ماز یا به خاطر هر چیز دیگه‌ای که هست، ولی به نظر من سخت‌ترین روزای زندگیم همین الانه که توی این پادگان هستم و یه جورایی
درد دوری،
درد غربت دارم بیشتر. بله. ولی خب
اهل کجایی؟
سخته. من الان تهران هستم، ولی خب شیرازی هم اصالتاً.
تازه بابا تو تهرانی، تو پادگان تهران هم افتادی؟
آره.
فکر کن اون تهرانی که میفته سیرجان چی بگه؟
آقا پادگان هر لحظه سخته. بذار یه خاطره، ببخشید اگه وقتتون رو میگیرم. روز اول منو کردن مسئول سلف اینجا، غذای بچه ها رو بگیرم براشون بیارم. ساعت 3:30-4 صبح ما رو بیدار میکردن، من که همیشه ساعت 4:05 تازه میخوابیدم بیرون از اینجا. بعد هیچ، آقا من دیدم رژه رفتیم خسته و کوفته، اومدم گفتم خب فرمانده من میخوام برم دنبال غذای بچه ها روزای اول قبل از ماه رمضان. فرمانده گفت کجا میخوای بری؟ گفتم فرمانده الان زوره دیگه، میخوام برم ناهار رو بگیرم. بعد یه نگاه به ساعتش گفت مرد حسابی ساعت 7:30. من فکر کردم ساعت 1 ظهر. حالا شما حساب کن، ما این حس رو داشتیم در
طول 7:30
صبح بود، من فکر کردم 1 ظهر. حالا شما حساب کن تا 1 ظهر چی به ما گذشت.
بله. حالا سینا از اون قضیه ای که گفتی میخوام خصوصی صحبت کنم، و البته الان تعداد زیادی صداتو نمیشنوم، منم و یه 2300 دیدم چه میدونم یه 2-3 میلیون نفر. آره. راحت باش.
نه خواستم بگم، راستشو بگم، من یه آدم بسیار شادم، هیچ وقت غمگینی رو تجربه نکردم.
پس این غمی که تو چشمات هست از چیه؟
والا
عشق غمه چیه؟
خودم نمیدونم اسمشو چی بذارم، ولی چیزی هست که حداقل تو چشم 10، شاید تو چشم یه نفر از هر 10 نفر توی این پادگان یا تو هر پادگانی توی ایران بشه دیدش. به نظر شخصی من سخت‌ترین روزای یه مرد توی زندگیش همین دوری هست. حالا شما به من میگید داخل تهران هستی؟
حالا بگو ببینم از کی دور شدی؟ متأهلی؟
من در شرف بودم، منتهی مراتب یه جورایی خدمت باعث جدایی‌مون شد. میگم سخت‌ترین روزای یک مرد خدمته، یعنی اینکه شاید انقدر ضعیف میشی از نظر جسمی، نه ها، از نظر روحی، که شاید تحمل خیلی از چیزها رو نداری و اون لحظه‌ای که بقیه باید در من. یه آدمی هم که همیشه همه رو درک میکردم تو زندگیم همیشه، ولی احساس کردم قبل از خدمت به نظر من همه باید کسی که سربازه رو درک کنه.
الان درخواست از خانواده ها، نمیدونم، از مردم اینه که سربازه رو بیشتر درک کنن.
آره راستشو بگم، نه با خودم، من یه آدمی هم همیشه اطرافیانم رو درک میکنم، همیشه دلم بابت اطرافیانم میسوزه. این شاید این حرف دل منم باشه تا حدودی، ولی فقط میخوام بگم که اون سرباز رو درک کنی، حداقل برای چند ماه تا به اون شرایط عادت کنه. خانومی که شاید شوهر شما سربازه، یا دختر خانومی که شاید
نامزد
شما سربازه، فقط میخوام بگم چند ماه، شاید اون پسر، شاید اون مرد چند سال، شاید یه عمر شما رو داره درک میکنه. ولی شما فقط برای چند
دوران خدمت هم شما درکش کنید،
فقط برای چند ماه درکش کن، نمیگم تا آخر خدمت، حداقل تا موقعی که به اون شرایط عادت کنه یا یه زندگی روتین و عادی براش پیش بیاد.
بله سینا، یه چیزم من بگم، این خانواده هایی که دختر دم وقت دارن، پسرهایی که دم سربازی رفتنشونه یا سربازن، وقتی میرن خواستگاری یه مقدار به قول تو درکشون کنن، یه مقدار با سربازا را بیان.
من راستشو بگم به هیچ وجه اهل ناله کردن نبودم و نیستم تو زندگیم. بله. هیچ وقت.
تازه سینا یه چیزم نگفت ریا نشه، من بگم دانشگاه شریف درس خونده.
خجالت هم نده.
سینا میخوای پایان این گزارش
جانت
تو یه جمله بگی تقدیم کنی به همه سربازا؟
من دو تا جمله قشنگ زیر تختم نوشته شده، یکیش که واقعا
همینجوری که دراز کشیده بودی زیر تخت بالایی خوندی، خب بگو چی نوشته بود.
خیلی حس عجیبی داره وقتی من اون جمله رو بعد از ظهر شبا که دراز میکشم میخونم، زیر تختم نوشته آسمان چوبی من.
به به، آسمان چوبی من،
چون من پایین میخوابم و طبقه بالام یه نفر هست زیر اون نوشته آسمان چوبی من. من خودم اون قسمت کنارش نوشتم من میرسم به چیزی که لایق.
بالاخره دوران سخت خدمت مقدس سربازی هم برای هر جوانی تموم میشه. این دوستمون خیلی همچین دلتنگ بود، آخه دلم براش سوخت. بپردازیم به موضوع برنامه خودمون که تقاضا و درخواسته. میگم یکی از انواع مهم تقاضاها که اتفاقا خیلی هم مهمه راه نما زدنه. خب بله دیگه، راه نما زدن به نوعی تقاضاست. راه نما که میزنی یعنی میخوای مسیرتو عوض کنی، داری درخواست میکنی بهت راه بدن. وقتی که بدون راه نما زدن میپیچی جلوم عزیزم، انگار داری بدون اینکه از من اجازه گرفته باشی از روی میزم وسایلمو برمیداری. همینه دیگه، بدون اینکه مثلا درخواست کنی وارد حریم من شدی، داری حقمو ضایع میکنی، اصلا جونمو به خطر انداختی. کاری نداره که، ای بابا تیک تیک تیک، یه دونه همینجوری بزن راهنما رو به دست راهنمات بزن، راهنمات زده میشه تا من متوجه بشم بهت راه بدم. حالا درسته که بعضی ها راه هم نمیدن، اما در هر حال بدون راهنما نمیشه، شما راهنما تو بزن.
این یک عصر عاشقان است.
باز پاییز مرا یاد تو انداخت، ببین سخت افسرد دل و ساکت و بیرنگ شدم، میروم در دل این جاده تنهایی، بعد تو باز همان شاعر دلتنگ شدم. من پریشان تر از آنم که تو زخمم بزنی، غم چشمان تو بر این دل دیوانه نشست، با که نجوا بکنم این همه تنهایی را. باز پاییز رسید و دلم از غصه شکست، فصل ها از پی هم می گذرند، اما من چار فصل دلم از غصه تو پاییز است. هر کجا می نگرم جز تو نمی یابم، باز بند بند دلم از عطر تنت لبریز است. کاش پاییز نگاه
تو به بادم میداد تا که رسوا نشوم این همه از درد فراق اوج ابیات غزل های منی بی وقفه که کجا باز بگیرم نفسی از تو سراغ
رضا از کاشان با جناقم و واسطه می کنم بهش قرض می دم.
اگه کسی پول بخواد من بهش میدم واقعیتش، چون که کار خلقونا را بندازی خیلی هم ثواب داره، خدا هم عوضشو میده. بودرزی ترافیک چمران.
آدم خوش حساب شریک مال مردمه، به خوش حساب ها پول قرض میدم. علیرضا انصاری پور از شهرضا.
سلام، خسته نباشی. انشالله که همیشه از این برنامه خوب داشته باشیم. من سال 81 پولم رو به یک بند خدایی دادم، هنوز که هنوز بر نگردونده. انشالله که موفق باشین، صدا منم به گوش اون آقا برسه. خدا نگهدارش. راشکی هستم از زادم.
ای آقا فکر نکنم چشم آب نمیخوره ها. حالا خدا رو چه دیدی؟ محمد علی بابایی از قزوین گفته اگه خوش حساب باشه هر جوری درخواست کنه مهم نیست، قرض دادن واقعا کار خیریه.
با سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتون. اگر کسی از من 1,000,000 تومان پول دستی بخواد، من 1,000,000 تومان رو بهش پرداخت میکنم. کیوان بیگلو هستم از زنجان، خدا نگهدار.
محمد حسین شیر محمدی از تبریز شهرستان سردرود نوشته که من فقط به شرطی پول قرض میدم که دلیل درخواست خودشو صادقانه بگه و منم باید کمی اونو بشناسم. یعنی بگه که من میخوام 1,000,000 ازت قرض بگیرم که باز چیکار کنم. نمیشه که، خب خصوصیه که، یه جوری نیست؟
هر کی گفتیم پول بده به ما پول نداد، ولی اگه به یه نفر از من تقاضا کنه فقط ازشون بپرسم کی پس میده داداش، هر وقت پس داری من بهش میدم. محمد هستم از مشهد مقدس. یا علی.
بچه‌ها مسئله قرض دادن و قرض گرفتن 1,000,000 تومان ذهنمونو و کلن هممونو توی برنامه مشغول کردی و سرمو بالا آوردن، دیم هیچ کی حواسش نیست، باید خداحافظی کنیم. فرصتمون تموم شده. متشکرم که تا پایان ما را همراهی کردی. تا فردا رأس ساعت 17 مراقب خوبیاتون باشید.